مجلس یعنی کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور خارجه شکل بگیره، چون اونها هم یک معاونت اقتصادی دارن. آقای وزیر در همون جلسه به معاون اقتصادی خودشون دستور اقدام دادن و به نظرم میرسه این درایت آقای امیر عبداللهیان نشان داد که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه اهمیت قابل توجهی برای دیپلماسی اقتصادی و سرعت بخشیدن به اون قائل هستند. الان دستور ایشون هست، این طرف تمایل مجلس هم هست و ما در آینده نزدیک، شاید در کمتر از 2 هفته آینده، اولین جلسه کمیته مشترک دیپلماسی اقتصادی بین وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی رو هم شکل میدیم و به نظرم میرسه اینها میتونه کمک بکنه برای اینکه ما روندها رو سریعتر پیش ببریم و اگر لازم باشه بقیه وزارتخانه ها یا بقیه دستگاه ها رو هم پای کار بیاریم، این کار رو حتما انجام میدیم. به علاوه اینکه ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع رو داریم دنبال میکنیم، در کمیته دیپلماسی اقتصادی هم از همه وزرا خواستیم که اون بخش از برنامه های پیشنهادیشون که در موقع رأی اعتماد گفته بودن و بر اون اساس رأی اعتماد به اونها دادیم، اون بخشی که مربوط به دیپلماسی اقتصادی هست رو به ما به عنوان کمیته دیپلماسی اقتصادی بگن که چه کارهایی تا الان انجام دادن و برنامه‌های آتیشون رو هم بگن که قرار بود تا پایان آذر ماه این عملکرد وزرا هم به دست ما برسه و بعد ما بر اون اساس راهکارهایی رو برای تقویت دیپلماسی اقتصادی با همکاری خود وزارتخونه ها پیش ببریم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مقتدایی از وقتی که در اختیار ما دادید. ما از خدمت شما خداحافظی میکنیم.
از جناب عالی همکارانتون و همه عزیزان شنونده صمیمانه متشکرم و ببخشید من بیشتر از این نتونستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
در خدمت جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی بودیم. مدتی از پخش فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم.
اقتصاد بدون مغز.
سلام دوباره، خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز. در این برنامه قراره که سند همکاری 25 ساله ایران و چین رو بررسی کنیم با حضور جناب آقای مهندس مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، و همچنین جناب آقای دکتر مجید رؤوفی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد چین. آقای دکتر، خب مباحثی که هم جناب آقای دکتر مقتدایی و هم جناب آقای مهندس مطرح کردن، مباحثی بود در مورد کلیات سند همکاری ایران و چین و مباحث دقیقی رو آقای دکتر در مورد مباحث انرژی کشورمون اشاره کردن که قراره در این همکاری ها اتفاق بیفته. یک مقداری اول میخواستم که در مورد مباحث انرژی که در این سند اومده به شکل جزئی تر اشاره بفرمایید و بعد هم به این نکته اشاره کنید که آیا این سند همکاری از شعار نه شرقی نه غربی ما که در وزارت خارجه خیلی مورد تاکید هست، آیا قراره که ما از این شعار برگردیم و به سمت شرق در واقع تمرکز کنیم و تزاحمی با این سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران داره یا خیر؟
خیلی ممنون از شما. خیلی نکته‌های واقعا مهمی رو آقای مهندس حریری فرمودن، مسائل بسیار کلیدی و مهمی که ناشی از تجربه بلند مدت ایشون در تعامل با چین و البته در داخل کشور داره. عرض بکنم در بخش انرژی، همینطور که عرض کردم، ما مزیت نسبی کشور ماست، نفت و گاز مزیت نسبی کشور ماست. به درستی فرمودن آقای مهندس حریری که بحث‌های مربوط به گذار انرژی، بحث‌های مربوط به تغییرات اقلیمی و جلساتی که با رهبران دنیا تشکیل میشه، از جمله کاپ 26 که حدود چند هفته پیش برگزار شد و رهبران کشورهای مختلف دنیا در اون حضور داشتن، مسیر به این سمت هستش که تا جای ممکن استفاده از سوخت‌های فسیلی کمتر بشه در دنیا، برای اینکه بتونن میزان گرمایش زمین رو کنترل بکنن، آلاینده ها رو تا حد زیادی کم بکنن و محیط زیست رو سعی بکنن که تا حد ممکن از آلودگی تهی بکنن. اما این مسائل میدونیم که عوارض جانبی داره برای کشورهای دارنده منابع فسیلی، از جمله ما که نفت و گازمون در بخش گاز دومین دارنده منابع دنیا هستیم و در بخش نفت چهارمین دارنده منابع نفت دنیا. اگر قرار باشه در 20 سال آینده، در 30 سال آینده، چون افقهای متفاوتی بحث میشه، قرار باشه که میزان مصرف نفت کاهش پیدا بکنه، طبیعتاً این به ضرر کشورهایی مثل ماست که منابع بسیار غنی داریم، میتونه دهه ها استخراج بشه و صادر بشه و ازش در واقع درآمدی کسب بشه که میتونه در زیرساخت‌های کشور یا در بخش‌های اقتصادی دیگه کشور استفاده بشه. بنابراین ما باید تا جای ممکن تلاش بکنیم که میزان تولید نفت و گاز کشور رو افزایش بدیم. در بخش گاز این روزها مردم عزیز ما با این مسئله مواجهن، بحث ناترازی تولید و مصرف گاز که با تراز منفی روبرو هستیم و بعضن مازوت میسوزونن نیروگاه ما. من در مسیر که داشتیم میومدیم یکی از شبکه‌های رادیو داشت درباره بحث گاز صحبت میکردند، متخصصان به درستی به این مسئله اشاره کردن. ما باید به عنوان دومین دارنده منابع گازی دنیا بیش از این که الان داریم تولید میکنیم تولید بکنیم و به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل بکنیم، در صنعت پتروشیمی، در صنعت سیمان، در صنعت فولاد، در صنایع نیروگاهی. باید تا جای ممکن، تا وقتی که این منابع خدادادی ما ارزشمند هستن، تبدیلش بکنیم به ارزش افزوده بالاتر و در این مسئله اساسا نباید کوچکترین فرصتی رو هدر بدیم. بنابراین به کجا نیاز داریم؟ به جایی که به ما تکنولوژی بده، برای ما سرمایه تامین بکنه در این شرایط، و جایی که امروز میتونیم تکنولوژی و سرمایه رو ازش در واقع تحویل بگیریم چین هست. ببینید، ما در صنعت LNG، صنعتی هستش که فقط چند شرکت بزرگ چند ملیتی تکنولوژیش رو دارن و چینی ها به تازگی دارن وارد میشن و سعی میکنن که در این حوزه هم تسلط پیدا کنن. حتی به روسیه این شرکت ها این تکنولوژی رو در اختیارشون قرار ندادن. وقتی که تحریم های ناشی از بحران اوکراین ایجاد شد، شرکت های غربی همه از روسیه کنار کشیدن و توسعه آینده صنعت نفت و گاز روسیه رو هم تحریم کردن. اینجا بود که چین وارد شد در مجتمع یامال در قطب شمال به همراه شرکت نواتک. شرکت های چینی وارد شدن، ماژول های جدید LNG رو تولید کردن و در این عرصه به یک در واقع صاحب تکنولوژی تبدیل شدن. در چنین شرایطی ما باید بتونیم با کشوری که به ما این تکنولوژی و سرمایه رو در اختیارمون قرار میده همکاری بکنیم. بنابراین اینجا چین برای ما میمونه. اما اون بحث بسیار مهمی که شما فرمودید، به نظرم باید واقع بینانه با مسئله چین روبرو بشیم. ببینید، چین اینطور نیست که با ما وارد همکاری جامع راهبردی بشه و این به این مفهوم باشه که با عربستان، امارات و مصر چون این رابطه ای نداشته باشه. هر چهار کشور این منطقه با چین سندی تحت عنوان همکاری جامع راهبردی رو امضا کردن، هر چهار کشور. همینطور که آقای مهندس سری فرمودن، تراز تجاری بین عربستان و چین در محدوده 80 میلیارد دلار هست، امارات بیش از 50 میلیارد دلار و ما در سال گذشته حدود 16 میلیارد دلار. ملاحظه می‌فرمایید که چه گپ بزرگی وجود داره. این به این مفهوم نیستش که چین وقتی با ما همکاری بکنه، ملاحظه بفرمایید درباره مسئله که شما فرمودید، نه شرقی و نه غربی، عرض می‌کنم که نه تنها ایران وارد همچین فضایی نخواهد شد، که چین هم علاقه نداره که وارد این فضا بشه. این مال دوره دیگه‌ای بوده، وقتی که بحث‌های جنگ سرد مطرح بود و هر کشور زیر پرچم یکی از قطب‌های دنیا قرار داشت. امروز اگر چین بخواد نوع همکاری استراتژیکش با ایران رو به سمت دیگه‌ای در واقع سوق بده، با واکنش عربستان، امارات، مصر، رژیم صهیونیستی، کشورهای منطقه روبرو میشه و اساساً امریکا نسبت به این اتحاد استراتژیک یک مجمع دیگه‌ای رو شکل میده که مقابله کنه با این مسئله. اینه که چین وارد این فضا نمیشه. چین تا شرایطی با ایران کار میکنه که خللی به روابطش با امریکا ایجاد نشه. و به درستی آقای مهندس طاهری فرمودن هر وقت امریکا بیش از اندازه تمرکز کرده بر چین و سختگیری ها رو بر چین اضافه کرده، اونجا ما تونستیم از موقعیت به بهترین شکل استفاده کنیم. در بعد از حوادث تیانانمن ایران و چین بسیار روابط گسترده تری با هم داشتن تا سال 95 که به هر حال چینی ها روابطشون رو با امریکا تصحیح کردن و روابطشون رو با ایران کاهش دادن. الان هم میبینید که وقتی حتی تو دوره بایدن بعد از اون جنگ تجاری ترامپ این بحث پیوت به شرق، نگاه متمرکز و چرخش به شرق امریکا همچنان ادامه داره و جنگ تجاری و جنگ تعرفه‌ها وارد فازهای جدیدی شده، اینجا فرصت برای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای به وجود میاد. اینجا فرصت برای امضای سند جامع همکاری 25 ساله به وجود میاد. بنابراین خوشبختانه در این مقطع و در مقاطع مختلف ایران هم خیلی خوب عمل کرده، ولی باید هوشیارتر هم باشیم. ما هم در نوع قراردادهایی که از این پس خواهیم بست در بخش‌های مختلف، در نوع توافقاتی که با چین خواهیم داشت و در شرایطی که با چین در بخش‌های مختلف همکاری خواهیم داشت، باید با هوشمندی، دقت نظر و ظرافت و توجه به اینکه چینی‌ها مذاکره کنندگان بسیار قابل و ماهری هستند، حتما وارد این قضایا بشیم و موضوع رو بسیار جدی بگیریم.
خیلی متشکرم. نکته درستی هم اشاره کردید. اگر ما منطقه خاورمیانه رو فقط در نظر بگیریم، ما شاید شریک پنجم یا ششم چینی ها باشیم، برخلاف تصور رایج که فکر میکنن ما تنها
شریک. چند سال اخیر یعنی تا سال 2014 اینجوری نبود،
یعنی قبل از این ما شریک اول چین بودیم.
بله، ما بر اساس تحریم ها و اینکه رسما نمیتونیم نفت به چین بفروشیم، به هر حال این رتبه رو از دست دادیم. ما برگردیم به اوایل قرن، سالهای 2001-2002، هم چین انقدر بزرگ نشده بود، مجموع انرژی وارداتیش در حدود مثلا 2 میلیون بشکه در روز بود، و ما 20% از انرژی وارداتی چین از ایران تأمین میشد که این خودش 10% از کل سوختهای فسیلی مصرف شده در چین بود. ولی الان نقش ما کمتر از 1% توی، چون هم چین بزرگ شده هم ما بر اساس تحریم نتونستیم نفت بفروشیم. من میخوام از یه زاویه دیگه یه به این قضیه نگاه بکنم، یه فرصت استفاده بکنم.
فقط آقای دکتر من این نکته هم اضافه کنم و بعد شما بفرمید. یک سوالی هم که مطرح میشه اینه که آیا چین یعنی ما اولین کشوری هستیم که با چینی ها چنین تفاهم‌نامه‌ای رو و چنین سندی رو امضا می‌کنیم؟
80 سند مشابه این چین در دنیا امضا کرده. سند بسیار عمیق‌تری رو با آلمان داره چین، یعنی ما سطح 3 سند هستیم امضا، تو سطح 2 با آلمان امضا کرده. تو منطقه ما که ما این سند رو امسال تازه امضا کردیم، عربستان از سال 2018 ران شده و دارن کار میکنن، قرارداداش نوشتن. امارات بدون اینکه سندی امضا بشود از سال 2016 دارن کار میکنن با هم دیگه. یعنی الان در منطقه خاورمیانه چین بزرگترین سرمایه فرست به این منطقه است الان که داریم صحبت میکنیم. و نکته جالبش هم اینه که نگاه چین رو اگر شما به دنیا، چون من حوزم سیاست نیست، نمیخوام اصلا وارد این حوزه بشم خیلی، ولی از منظر اونچه که اعلام میشود از طرف چین و اونچه که تو این 5 سال داره اعمال میشه، نگاهش یک نگاه همه جانبه است. یعنی اصلا اون بحث شرقی و غربی و اینا مال زمان قرن 20 بود و جنگ سرد و این بحث اصلا ما باید فراموش کنیم. حالا چون اونو با کاشی سر در وزارت خارجه زدیم، شاید نشه به این راحتی ورش داشت، اما این شعار مربوط به یه دوران دیگری است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شرق به اون مفهوم وجود نداره، غرب به اون مفهوم. اگه جغرافیایی بهش نگاه بکنید، ژاپن از چین شرق‌تره، اما عملا تو اردوگاه سیاسی غرب زمان جنگ سرد بازی میکنه، یا کره جنوبی. پس این فضای شرقی و غربی و اینا رو فراموش کنید.
مثلا ونزوئلا سمت غرب جهانه ما شرقی تر مثلا
فراموش کنیم این حرفا رو. اینا مال یه زمانی بود، یه قرنی بود، یه واژه‌هایی بود که اینا جواب میداد. دنیا دو تقسیم بود، یه تقسیم سوسیالیستا بود، شرقی ها بود، یه تقسیم کاپیتالیستا و غربی ها بود. اینا دورش تمام، یعنی ادبیات سیاسی دنیا و ادبیات اقتصادی دنیا تغییر کرده. ما هم بهتر است که پافشاری نکنیم، چون میگم اون سردر وزارت خارجه چون کاشیه نمیشه به راحتی عوضش کرد، ذهن رو دیگه کاشیکاری نکنیم، بگذاریم از این و بیایم حساب بکنیم که ببینیم که منفعت ملی ما در کدوم کشور تأمین میشود. این کشور اصلا فرق نمیکنه، چین، ژاپن، کره است، فرانسه است. پیدا کنیم منافع ملیمون رو و بریم با اونا صحبت بکنیم. اون چی که مسلمه اینه که چین یک موقعیت تاریخی داره الان. یعنی شما هیچ کشوری داره، ببینید بیش از، یعنی قریب به 130 کشور در دنیا شریک اول تجاریشون چینه. 130 کشور از حدود 200 کشوری که الان ما پرچم دارن و میشناسیم و اینا، 130 تا شریک اولش چینه. یعنی این اصلا انتخاب نیست که شما بگی من انتخاب میکنم نمیکنم. مگه آمریکا و چین با هم دیگه درگیری دیگه از این بزرگتر که نداریم که بین آمریکا و چین دو تا قدرت بزرگ دنیا درگیرن. ببینید چقدر با هم مراوده دارن در سال. بالای 645 میلیارد دلار آمریکا و چین دارن در سال با هم کار میکنن. ما عرض کردیم ما و چین 16 میلیارد دلار داریم کار میکنیم. 645 میلیارد دلار با 16 میلیارد دلار اصلا صحبتش، من عرضم اینه، یک اتفاق در دنیا داره میفته و اون یک جایگزینی قدرت فائق اقتصادی سیاسی دنیاست. این اتفاق در طول سده های گذشته بارها افتاده. شما تاریخ دنیا رو که میخونی، یه موقعی حداقل در تاریخ جدید بعد از قرون وسطا، یه موقعی پرتغالیا و هلندیا اینا بودن که میرفتن همه جا مطرح بودن و درجه یک بودن و کمپانی نمیدونم هلندی میومد. خود ما هم همه اینا رو ضربهاشو خوردیم، هنوزم نواحی جنوب کشور رو چند تا قلعه پرتغالیا داریم دیگه که مال زمانی است که برای پرتغالیا میومدن اینجا میگرفتن، جزیره رو اشغال میکردن، همین جزیره قشم ما سالها در اشغالش. این توی دوره‌ای تغییر کرد و قرار شد بریتانیا جاشو بگیره که کمپانی هند شرقی و اون بحثایی که حالا هممون تو کتابای تاریخ خوندیم. یه مقاومت 40-50 ساله در مقابل همینی که بریتانیا داره میشه قدرت فائق بود و بعد بین دو تا جنگ جهانی بریتانیا رو افرو به تضعیف، آمریکا داشت جاشو میگرفت. اون موقع هم همین مقاومت بود، در داخل کشور ما هم بودا، میگفتن این نمیدونم طرف سفارت انگلیس، این طرف سفارت روس، و آمریکایی‌ها به عنوان آدمای مصلح اومده بودن. یعنی ما تو تاریخمون مستشارهایی که اومدن، مالیه جدید ما، اینا همه چیزایی که برای هممون تو تاریخ‌های دوران تحصیلمون خونده ایم. الان هم داره دنیا پارادایمش تغییر میکنه. این تغییر پارادایم یک سری مخالفت سنتی داره، یک سری پروپاگاندا داره از جانب اونایی که دارن تضعیف میشن، میخوان این زمان رو بخرن و به تأخیر بندازن. قاعدتا اونا هم در داخل کشور ما مستقیم یا غیر مستقیم تبلیغاتی علیه چی میکنن. بخواستم همین رو بگم، گفتم از یه زاویه دیگه. ای کاش ما در رسانه ملیمون، در رسانه های رسمیمون فضایی رو ایجاد میکردیم که بنده آقای دکتر رؤوفی نشینیم که جفتمون موافقیم با این قضیه، کسانی بیایند که نقد دارن به این رابطه، چون ما احتیاج به نقد داریم. رابطه بین ایران و چین یک رابطه نیست که با شیفتگی کامل یا با مخالفت کامل راه صحیحش رو پیدا بکنیم. حتما بین این سیاه و سفید نقاط خاکستری است که به نفع ماست اونا رو پیدا بکنیم. همینطور که آقای دکتر فرمودند که باید هوشیار باشیم، چینی ها مذاکره کنندن، کارشون اینه. ما خیلی مذاکره کنندگان خوبی نیستیم، حداقل تو این 3-4 سال اخیر یه بار نشون دادیم که تو مذاکره میتونیم نتیجهشو به کجا برسونیم. من عرضم اینه، بهترین راه نگاه به موضوع رابطه ایران و چین نگاهی است که همه صاحب نظران جامعه ما فرا خوانده بشوند در کرسی های آزاداندیشی که سالهاست مقام معظم رهبری فریادش رو میکشند، درخواستش رو میکنن که آقا کرسی های آزاداندیشی رو تشکیل بدید. اینا کجا باید تشکیل بشه من نمیدونم. ما صبح دانشگاه بودیم، من سوالم تو دانشگاه این بود که آقا اینجا تشکیل میدید یا شما هم میترسید از اینکه یه منتقدی؟ ببینید یه دستند که مخالف سیاسی هن تو رابطه با ایران و چین، اینا رو ما حالا البته شخصا معتقدم حتی اونا هم باید بیان بشنن حرفاشون بزنن، چون از بین حرفای اونا هم میشه حرف در آورد بیرون. اما برخی هستن که منتقدن و نقدهای به حقی هم دارن که حتما شما از زبان ما دو نفری که الان در خدمتتون هستیم اون نقدها رو نمیشنوید، برای اینکه ما به هر حال تو فرایند، حالا ایشون هم اکنون هم هنوز هم درگیر هستند از نظر کاری با این سند، ما هم تو فرآیند شکل گیریش به هر حال مطلع بودیم، یه جایی از اون پرسیدن، یه جایی تو جلسات شرکت کردیم. نگاه ما نگاه آدم داخل بازیه، نگاه آدم بیرون بازی هم احتیاج داریم بیاد ببینه نقد کنه. هنوز در این ارتباط اتفاقی نیفتاده، قطعا اینه که شاید زمینه‌هایی کمرنگ دیده شده تو این سند، باید پررنگترش کرد، شاید یه جاهایی باید که ترمزی کشیده بشود، توی مسیرهای خیلی باشون پیش نریم. اینا همه احتمالات موجوده و ای کاش که شما که دارید این زحمت رو میکشید تو برنامه‌های بعدی این رو به این شکل بکنید که ما نقدها رو بشنفیم. و نقدها به نظر من ببینید اون چه که جاریست جاریست داره اتفاق میفته، نقدها اون جاییست که کمتر شنیده میشه و تو نقدها ما میتوانیم که نکاتی رو پیدا بکنیم که حتما برای تبیین و تصحیح این نقشه را و به حد اکثر رسوندن منافع ملی میتونه مفید باشه.
خیلی متشکرم جناب مهندس حریری، نکات خوبی رو اشاره کردید. البته ما سعی کردیم سوالاتی رو که از خدمت حضرت عالی و آقای دکتر رؤوفی میپرسیم سوالاتی باشه که در واقع نظرات منتقدینه، یعنی همون سوال نه شرقی نه غربی. تیم اتاق ما، تیم اتاق فکر ما کار کردن و به این سوالات رسیدن، ولی به هر حال نظر خیلی خوبی و حتما ما انشالله دعوت میکنیم از منتقدین که تو این برنامه ها تشریف بیارن. از اینکه تا این لحظه با برنامه اقتصاد بدون مرز همراه بودید خیلی ممنونیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و همچنین جناب آقای دکتر مجید رؤوفی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه اقتصاد چین بودیم و همچنین تماس تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید متشکرم. خدا حافظ.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. بخش دوم برنامه ها رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم در روز حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. جا داره اهمیت یوم الله نهم دی رو کمتر از روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس ندانیم و بدانیم که یکی از مهمترین رویدادها پس از انقلاب اسلامی ایران یوم الله نهم دی هست. به همین مناسبت اجازه بدید از فضای استودیو خارج بشیم، سری بزنیم به میدان امام حسین تهران که از صبح امروز مشتاقان بسیاری در این میدان اجتماع کردند و مراسم هایی که برگزار شده همه این عزیزان شاهد بودند. سرکار خانم صدیقی از همکاران گزارشگر ما در حال حاضر در میدان امام حسین تهران حضور دارند. خانم صدیقی عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
آقای پوستی، من هم خدمت شما و خدمت
خیلی متشکرم خانم صدیقی. اگه امکان داره، البته میدونم اونجا الان مراسم برپا هست و آمبیانس محیط به هر حال غالب هست به صدای شما، ولی اگه بتونید یه مقداری هم فاصله بگیرید که با شفافیت بیشتری صدای شما رو بشنویم خوشحال میشیم. ضمن این که میخوام از شما اجازه بگیرم و برم به کرمان سرکار خانم پورشیخ علی رو هم دعوت بکنم بیاد به جمع ما، با همدیگه امروز رو مرور بکنیم که چه اتفاقاتی در کرمان و در پایتخت کشورمون تهران داره انجام میشه. خانم پورشیخ علی خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما همکار گرامی جناب کوشکی. من هم به شما و همین شنونده های عزیز و ارجمند همراه با رادیو گفتگو سلام میکنم و خیلی خوشحالم که میتونم سلام همه کرمانی ها رو تقدیم شما و شنونده های محترمتون بکنم.
به هر حال کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم. خانم پورشیخ علی، خانم صدیقی ما الان در میدان امام حسین تهران هست.
بله خدمتتون سلام میکنم.
خیلی متشکرم.
تشکر میکنم سرکار خانم، درود بر شما.
خب ما منتظر هستیم از زبان شما عزیزان بشنویم که چه اتفاقاتی هم در کرمان و هم در میدان امام حسین تهران رخ میده و ما هم منتظر شنیدن گزارش های شما هستیم. خانم پورشیخ علی شما از کرمان شروع بکنید.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که میتونم منعکس کننده حضور مردم عزیزمون در مراسم امروز نهم دی ماه در کرمان باشم. مراسم رأس ساعت 9 در حسینیه سارالله شهر کرمان آغاز شد با حضور مردم، مسئولان، قشرهای مختلف، رده‌های سنی مختلف که بسیار پرشور با شکوه ویژه برنامه‌های خاص ویژه که در نظر گرفته شده بود و چیزی که امسال بیشتر توجه من رو در این مراسم به خودش جلب کرد حضور هموطنان عزیزمون. با توجه به اینکه ما داریم نزدیک میشیم به دومین سالگرد شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی میزبان مهمانان عزیز، زائران عزیزی هستن که تشریف میارن گلزار شهدا تا زیارت بکنن مزار پاک شهید بزرگوار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو. خب کسانی که حالا امروز تشریف آورده بودن کرمان یا از سندی پیش در کرمان بودن هم در این مراسم حاضر بودن و ما یه جورایی به صورت امروز ملی برنامه شهدایمون در کرمان برگزار شد.
خانم پورشیخ علی حالا اجازه بدین خانم صدیقی چی برامون میگن از امام میدان امام حسین. بفرمایید خانم صدیقی.
آقای کوشکی، همونطور که همکار خود من در میدان افسر اینترنتی از حاضری تهران خودشون رو به میدان آینه امام حسین رسیدن.
بله.
حالا موضوعی که من امروز دارم در میدان امام حسین این هست که عزیزانی که نشسته بودن و همراه فرزندانشون رو در وقت شرایط همراه خودشون پرچم‌های رو دارن. اما معمولا توی مراسم مختلف ما پرچم‌های رو داریم، مثل پرچم کشور عزیزمون، پرچم حزب الله، اما پرچمی که امروز در بین افراد هست و در دستشون دارن پرچم یا حسین هست و پرچم لبیک یا خامنه ای.
بله.
پرچم هایی هست که اینجا زیاد دیده میشه و خب خانم ها و آقایون و بچه ها این پرچم رو همراه خودشون آوردن و خب پرچمی که روی اون بزرگ نوشته شده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن. حالا یه مقدار صدای آمبیانس محیط کمتر شد، من راحت
تر میتونم. بله بفرمایید. بله.
اینجا مراسم مختلف قرار برگزار بشه. مراسم قرار ساعت 14:30 با تلاوت آیات قرآن.
بله. یعنی دو سه دقیقه دیگه در واقع.
بله. یه دو سه دقیقه دیگه برنامه شروع میشه و خب برنامه های مختلفی هست، شعرخوانی، مداحی، اجرای سرود و خب حالا برنامه مهم امروز سخنرانی حجت الاسلام المسلمین دکتر حاجی صادقی هست، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران.
بله.
طبق اون چیزی که به من گفتن برنامه قرار ساعت 16:20 به مراحل پایانیش برسه، اما قرار از ساعت 16:20 تا هر موقعی که مردم حضور داشته باشن اهالی از یعنی اهالی شهر تهران از میدان امام حسین به سمت میدان شهدا پیاده روی داشته باشن و حالا شعاری بدن و بعد هم به سمت منازلشون برن. الان که من دیگه باهاتون صحبت میکنم سخنران مراسم آمدن و دارن کم کم آماده میشن برای اینکه مراسم آغاز بشه.
بسیار خوب. خانم پورشیخ علی، به هر حال از حسینیه سارالله که برنامه ها شروع شد ساعت 9 صبح در کرمان به نظر میرسه خب تمام شده باشه. چه برنامه هایی داشتید؟
متصل شد به نماز ظهر و عصر بله. در کرمان رأس ساعت 9 برنامه آغاز شد با تلاوت قرآن، شعرخوانی، جمعخوانی، مدحی و نوحه سرایی به مناسبت ایام فاطمیه و بعد هم سخنرانی سردار معروفی فرمانده سپاه کرمان و سخنران ویژه مراسم آیت الله دوره نجف آبادی بودند که سخنرانی خودشون را انجام دادن و باز هم بیعتی دوباره، تجدید عهد و پیمانی دوباره با ولایت که هم قسم شدیم تا انشالله با امید خدا همچنان در این راه پیش بریم تا حافظ و نگهدار ارزش‌های بیادگار مانده از امام راحل رحمت الله علیه شهدا و همطور سردار دلها حاج قاسم سلیمانی باشیم.
بله بله. خب حتما خانم پورشیخ علی برنامه‌های ویژه‌ای هم برای اون روز دارید؟ اطلاعاتی در دست هست؟
بله بله، ما چندی پیش در کرمان برنامه‌های ویژه سالگرد آغاز شده و جوری که تدارک دیده شده تقریبا